قول قول رسول كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، از صحبت های سابق یه مطلب دیگه هم استفاده می شود و این که این با بسم الله با سببیت به اون طوری که اهل ادب میگند نیست. اصل باب سببیت و سببیت نیست در فاعلیت حق، و علیت و معلولیت هم نیست. بهترین تعبیرش همون است که در قرآن واقع شده است که تجلی گاهی ظهور گاهی و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تجلا ربه کذا، و اینها غیر قضیه سببیت و مسببیت هست که در سببیت و مسببیت یه تغایری که مقتضی نیست در ذات حق تعالی با موجودات. از این جهت یا باید سببیت های معنای توسعه داری حساب بکنیم که قضیه تجلی و قضیه ظهور را هم شامل بشد، یا در اینجا بگیم که با سببیت نیست. بهی کذا، بسم الله کذا، یا یعنی به ظهوره کذا، به تجلی کذا، یا الحمد به اسم الله. نه از باب این که حمد مسبب است از برای اسم حتی، و تعبیر به سببیت و تعبیر به علیت هم در من یادم نیست که در کتاب و سنت یه همچی تعبیری واقع شده باشد. این یه تعبیر فلسفی است که در لسان فلسفه واقع شده. من در کتاب و سنت یادم نیست که علیت سببیت به این معنا باشد. خلق است، ظهور است، تجلی است، این تعبیرات است. یه جهت دیگری هم که هست و یه روایتی هم درش هست، او قضیه نقطه تحت الباء است. یه روایتی هست، اما حالا این روایت چطور باشد، آیا وارد شده باشد یا نه، شاید شواهد هم بر این باشد که وارد نشده همچی چیزی، لیکن یه روایتی هست که از حضرت امیر سلام الله علیه که انا نقطت و تحت الباء، اگر این وارد شده باشد تعبیرش این است که با که به معنای ظهور مطلق است، تعیین اول عبارت از مقام ولایت است. مقصود اگر همچی چیزی وارد شده باشد، ممکن است که مقصود امیر علیه السلام این معنا باشد که مقام ولایت به معنای واقعی ولایت، ولایت کلی، این تعیین اول است. اسم تجلی مطلق است. تعین اولیه اسم اون تعین ولایت احمدی علوی اون است. و اگر هم وارد نشده باشد، مسئله اینطور هست که تجلی مطلق تعین اولش عبارت از مرتبه اعلای وجود است که مرتبه ولایت مطلق باشد. در اسم مسائلی هست یکی از مسائلی هم که در اسم هست این است که اسم یک وقت مال مقام ذات است که اسم جامعش الله است و دیگر اسما ظهور به رحیمیت، رحمانیت، اینها همه از تجلیات اسم اعظم است. الله اسم اعظم است و تجلی اول است. اون وقت اسما یک اسماء در مقام ذات است و یک اسما در مقام تجلیات به اسمیت است. یکی هم تجلی فعلی است که یکی مقام احد گفته می شد، یکی مقام واحدیت گفته می شد، یکی مقام مشیت گفته می شد. اصطلاحات اینطوری هم دارد و شاید آیات شریفه آخر سوره حشر که 3 آیه است، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الاخير، هو الله الخالق البارئ المصور. احتمال این میاد که این در 3 آیه وارد شدن و 3 جور ذکر کردن همین مقامات ثلاثه اسما باشد که اسم در مقام ذات مناسب با همون اسماء اولیست که در آیه وارد شده و اسم به تجلی صفاتی مناسب با اون صفاتیست که اسمایست که در آیه دوم واقع شده و تجلی فعلی هم هو الله الخالق البارئ المصور، اونها مناسب با همون تجلی فعلی است که 3 جلوه است. جلوه ذات برای ذات و جلوه در مقام اسما جلوه در مقام ظهور. شاید هو الاول و الاخر، اول اوست آخرم اوست، کنه او دیگران اصلا نفی است، منفی هم هو الظاهر و الباطن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هرچی ظهور است اوست، اوست، نه اینکه از اوست. و ظاهر و هو الباطن و هو الاول و هو الاخر. مراتب برای جلوه ها هست لکن اونطور نیست که جلوه ها از متجلی یه جدایی داشته باشند. البته تصورش مشکل بعد از تصور تصدیقش آسونه. شایدم الله اسم از برای همون تجلی در مقام صفات باشد. اون وقت اگر این باشد اسم الله به اسم الله، اسم ظهور از برای اون تجلی به طور جلوه جمعی است. و در این حالی که جلوه ظهور برای جلوه جمعی است، منافات با این ندارد که این دو احتمالی که سابق گفتیم هر دوش می سازد با این، برای این که اینها مسئله جدایی نیستند که هست. باز البته همین مسائل هی ناقص ناقص باید ما ازش رد بشیم. و یه مطلب دیگری هست که در همه این مسائل و مباحث، و اون است که یک وقت واقعیات را ما به اثر ادراکاتی که داریم حساب میکنیم، واقعیات وضعش چجور است. یک وقت ما از واقعیات به حسب عقل چه برداشت میکنیم، و یک وقت از واقعیات به حسب مقام قلب چه برداشت میکنند، و یک وقت مقام شهود و اینطور معانیست. پس اینطوری که ماها که ادراکاتمون یه ادراکات آخرش این است که ادراکات عقلیست، یا به قدم برهان یا شبیه به برهان، این که واقعیات هست همین است که ما به حسب ادراک عقلیمون واقعیات را اینطور ادراک میکنیم که این که یعنی ادراکش و باز یه مرتبه بالاتر از این مسائل است، که واقعیات همین است که ذات مقدس است و جلوه او. این ما هر نحوه ما ادراک بکنیم این است واقع مسئله، این است که ذات مقدس است و جلوه او. حالا چه تجلی در مقام ذات، یا تجلی در مقام صفات، یا تجلی در مقام فعل، که همین آیاتی که گاهی اشاره میکنه همین ها میتواند شاهد باشد برای این و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که واقعیت مسئله این طوریست که مقابل ندارد حق تعالی، یه موجودی مقابل باشد، مقابل مقابل وجود مطلق اصلا معنا ندارد. یه وقت هم به حسب ادراکات خودمون حساب میکنیم که ما خودمون چه ادراک کردیم، ادراک عقلیمون چی است، و آیا اون ادراک عقلی را به قلب هم رسوندیم تا ایمان اسمش باشد، یا با قدم سیر و اینها هم حرکت کردیم تا عرفان و معرفت اسمش باشد تا آخر اون جایی که بشر میتواند. و اینها قضیه ادراک ما از واقعیات هست، واقعیات همینجور است که هست، واقع وقتی حساب بشد اصل بحسب واقع غیر هفته آلا چیزی نیست. هرچه هست او است، جلوه هم همون است، جلوه اوست. و مثال هم نمیتونیم یه مثال منطبق پیدا بکنیم. زل و زیزل ناقص است. شاید نزدیکتر از همه مثال ها موج دریا باشد، موج نسبت به دریا. موج از دریا خارج نیست، موج دریاست، نه دریا موج دریا. این موج هایی که حاصل میشه دریاست، متمروج میشه. اما وقتی ما بحسب ادراک مباحثه میکنیم، موج دریاست و موج دریا، کنهو به نظر ما میاد که دریا و موج موج معنای عارضی است برای او. واقع مطلب غیر دریا چیزی نیست، موج دریا همون دریاست. عالم یه موجی است. البته مثال بازم همون طور است که قائل گفت است که خاک بر فرق من و تمثیل من. مثال ندارد. ما به حسب ادراکاتمون که میخوایم در این مسائل وارد بشیم، یکی تصورات کلی این مسائل است که اسم ذات، اسم صفات، اسم افعال، مقام کذا، که همون مفاهیم است، غیر از مفاهیم ادراک مفهومی است. مرتبه دیگر این است که ما روی این مفاهیمی که ادراک میکنیم با قدم برهان ثابت بکنیم که واقعیت اینطور است. اما قدم برهان همین معنایی که گفته شد که ذات ذات هست و جلوه او چیز دیگه نیست، همین معنی را وقتی که بخوان برهان برش اقامه کنند گفته میشد که صرف الوجود، وجود مطلق، وجودی که هیچ وجود، نه اینکه وجود کذا، صرف وجود، وجود مطلق. تو وجود مطلق و هستیم. برهان که میخوان اقامه کنن یعنی وجود اگر چنون چه یه حدی داشته باشد، یه نقصی داشته باشد، این وجود مطلق نیست. وجود مطلق اون است که هیچ تعیونی ندارد، هیچ نقصی تعیونی درش نیست. وقتی که بنا شد که نقصی تعیونی درش نباشد، همون وجود مطلق تمام وجود است. تمام هم باز ناقص است، یعنی نمیشد فاقد یه حیثیتی باشد. تمام اوصاف به طور مطلق، نه به طور متعین، نه یه رحمانیت متعین، نه یه رحیمیت متعین، نه یه الوهیت متعین. متعید وقتی نور مطلق شد، وجود بلا تعین شد، این باید جامعه همه کمالات باشد، برای اینکه فقد هر کمالی تعین می‌کند. اگر چنانچه در مقام ذات ربوبیت یه نقطه نقص باشد، یه نقطه وجود نباشد، نقطه هم نیست، این از اطلاق بیرون میاد، ناقص میشه. ناقص شد ممکن است، نمیشد واجب باشد. واجب کمال مطلق است، جمال مطلق است. از این جهت وقتی الله را حساب بکنیم با این قدم ناقص برهانی، الله اسم از برای همون ذات مطلق است که همه جلوه ها را دارد، جامعه همه اسماء و صفات است، جامعه همه کمالات است، کمال مطلق است، کمال بی تعین است. کمال مطلق و کمال بی تعین نمیشد یک چیزی درش فاقد باشه، فاقد یک چیزی نمیتوند باشه. اگر فاقد باشد کمال مطلق نیست، اگر فاقد باشد ممکن است، ممکن همونیست که ناقص، موجود ناقص ممکن است، ولو به هر مرتبه از کمال برسد، همین که از مرتبه اطلاق بیرون آمد امکان است. وجود مطلق واجد همه چیز است، واجد همه کمالات است. برهان میگد که صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همه چیز است لکن نه به تعینات. همه وجود را واجد است نه به طور تعین، به طور کمال مطلق. و گاهی هم کمال مطلق وقتی که واقعیت را ما بخوام حساب بکنیم، چون اسما جدا نیستند، اسما هم اسما ذات است که جدا نیستند و همون خصوصیاتی که در الله هست در رحمان هم هست. رحمان هم وقتی کمال مطلق شد، رحمت مطلق هم واجد همه کمالات وجود و الا مطلق نمیشه. ولد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، چه الله را و چه رحمان را و چه رحیم را و چه سایر اسما را، همه له الاسماء الحسنا، تمام اسماء الحسنا در تمام صفات حق تعالی هست و چون به طور مطلق است، به طور مطلق که شد اینطور نیست که حدودی در کار باشد که اسم و مسمى و اسم دیگر و اسم دیگر، اینها نیست. مثل اسمایی که ما میگذاریم به یه چیزی با اعتبارات مختلف، نور، ظهور، نور و ظهور اینطور نیست که به یه جهت نور باشد به یه جهت ظهور باشد. ظهور هم این نور است، نور هم این ظهور، البته مثال باز ناقص. وجود مطلق کمال مطلق است، کمال مطلق همه چیز مطلق است، همه اوصاف هست به طور اطلاق، به طوری که هیچ نمیتونیم ازش جدایی نمیتونیم فرض کنیم. این به حسب عدم برهان است. برهان اینطور میگه، میگن یکی از عرفا هم گفته است که من هر جا با رفتم این کور هم با عصا آمد. مقصودش از کور ابو علی بود، شیخ الرئیس بود. مقصودش این است که اونهایی که من یافتم و برهانن، ادراکی برهانی کرده و کور است ولی با عصا، عصا زده، عصای برهانا زده و آمده اونجایی که من به عدم مشاهده ادعا این است. به قدم عرفان، به قدم مشاهده اونجا رسیدم، هر جا رفتم دیدم این کورم با عصا آمده است. و میگن مقصودش از کور ابو علی است. اصحاب برهان هم مسکون میگن، همون کورها هستیم. اونان که اصحاب برهانن همون کورها هستند. وقتی مشاهده نباشد کور است. اون وقت بعد از این که مسائل را، این مسائل که توحید مطلق، وحدت مطلق، توحید مطلق، این مسائل را وقتی به طور برهانی هم ثابت کردیم، ثابت کردیم که مبدأ وجود کمال مطلق است، باز برهان است و محجوبیت پشت دیوار برهان. با کوشش اگر به قلب رسید، وقت قلب ما این معنا را می‌یابد که صرف وجود کل شی، این قلب، اون قلب ادراک میکنه. قلب مثل طفلی میموند که باید کلمه کلمه یه چیزی را دهنش گذاشت. نباید اون کسی که به برهان مسائل را ادراک عقلی کرده است به قلبش به طور همچی هیجی کردن به قلبش برساند، با تکرار، با مجاهده و امثال ذالک. این به قلب که رسید، که قلب این معنا را یافت که صرف الوجود کل الکمال، این ایمان، این ادراک عقلی بود. قبلش هم تصوراتی از مفاهیم بود. برهان که قائم شد ادراک عقلی بود و به قلب که رسید، همون معنای برهانی وقتی که به قلب رسید، همونی که با برهان یافته است، عقل یافته است، اون را قرائت کرد به قلب و به قلب تعلیم کرد و تکرار کرد و با ریاضات رسوند به قلب. قلب ایمان میارد به این که لیس فی الدار غیره دیار، لیکن باز این مرتبه ایمان، حتی مرتبه بیعتمن قلبی هم باز غیر اون مسائلیست که انبیا داشتن، مرتبه است. قدم مشاهده فوق این هاست که مشاهده جمال حق تعالی، تجلی ربه للجبل، برای موسی تجلی کرده است. نقاطی که برای حضرت موسی بوده است، اول 30 روز و بعدش 40 روز و بعدش هم اون مسائلی که واقع شده است. بعد از اون که از منزل شعیب که در زنش بیرون آمد و با بچه هاش را افتاد، اینی آنست و نار به آیلش میگد، اینی آنست و نار، این نار را که او ادراک کرده بود بچه هاش و زنش نمیدونن این نار. برام اونجا لالی آتی کن به غبس، از این نار یه جلیه بیاره. وقتی که نزدیک شد ندا آمد انی انا الله، هم ناری که در شجر بود از اون ندا آمد انی انا الله، قدم مشاهده، یعنی اونی که اون کور با عصا رفت و اون عارف به قلبش رسوند موسی مشاهده کرد. اینا حرف هاییست که قرآن اگر همین سیر نمیسد سیجوز این طوری
هست مطلعه بود
که مرسی دفعه
همین سیر نمیسد در اون
اونم قلب چند معمولی قلب یه باب دیگه است و قرآن یه حقیقتیست و این حقیقت هم به قلب وارد میشه. قرآن سر است، سر است، سر مستسر به سر است، سر مقنع به سر است، و باید تنزل کند بیاد پایین تا اینکه برسد به مراتب نازله، تا به قلب خود رسول الله که وارد می شد باز تنزل بود، یه تنزلی کرده بود تا به قلب وارد می شد، بعدم از اونجا باید نازل بشه تا برسد اونجایی که دیگران هم ازش برمند. چنانچه انسان هم اینطوری است، انسان سر است. ما یه چیزی از انسان میبینیم عبارت از همین چیزی که هستش، یه حیوان، این که هست همین حیوانیست، یه چیز غیر از حیوان، حیوانی هم بدتر از سایر حیوانات، لیکن حیوانیست که این خاصیت را دارد که میشد این حیوان برسد به انسانیت و برسد به مراتب کمال و کمال مطلق، تا اون چه که در وهم ما نشد اون شود، پس عدم کردند. اونها همه سرند، ظاهر همین است. در عالم، در همه عالم طبیعت هم یه از سر یه مسئله هست، اون است که شما اجسام را نمیتونید ادراک کنید و ما جواهر را هر سو ادراک میکنیم، اعراض چشم این رنگ و این چیزا را میبینیم، گوشمون صدا را میشنویم، ظاهرن مزه را ادراک میکنیم، دستمون لمس میکند یه ظاهری را، همه اعراض. اون جس کجاست؟ وقتی هم میخواد تعریف کنند اونی که ارزان و طول دارد، ارزان و طول هم از عراسه، اونی که سر دارد اونم از عراسه، اونی که جاذبه دارد اونم از عراسه، هرچی بخواد ازش تعریف بکنید با اوصاف عراس تعریف میکنید، پس خود جس بود، خود جسم هم سر است. ذل همون سر، ذل همون احدیت است که اسماء و صفات هرچی هست، اسماء و صفات است که برای ما معلوم میشن، ولی خدا عالم غیب است، اسماء و صفاتش پیداست. غیب و شهادت هم شاید یه مرتبهش همین معنا باشد که همین عالم طبیعت غیب و شهادت دارد. غیبش این است که از ماها غایب است، هیچ ما نمیتونه ادراکش بکنیم. شما هر چی بخواد تعریف بکنید از یه چیزی، هی به اوصاف و به اسما و به آثار و به اینطور چیزا چیز میکنید. ادراک بشر از اون چیزی که ذل سر مطلق است، ادراکش ناقص است، مگر اون کسی که با قدم ولایت به اونجا رسیده باشد که جدلی حق دارا را به همه عبادش در قلبش واقع شده باشد. و این سر در همه چیز هست، یعنی غیب و شهادت در همه جا سرایت میکند. یه وقت هم گفتم شاید عالم غیب، عالم مثلا ملائکت الله، عالم عقول، از این تعبیرات. خودمون هم سر رو ظاهر دارند، ظهور و بطون است، و از ظاهر و الباطن هم همین است. در همون چیزی که ظهور کرده بطون هم هست، در همون بطون هم ظهوری هست. بنابراین تمام اسماء حق تعالی، همه اسماء واجد همه مراتب وجودند، هر اسمی تمام اسماء است. اینطور نیست که رحمان یه صفتی باشد یا یه اسمی باشد، رحیم یه اسم مقابل باشد، منتقم یه اسمی باشد، اگر اونا از اسماء باشد. تمامشون دارای همه چیز، ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، تمام اسماء حسنا برای رحمان هست، برای رحیم هم هست، برای قیوم هم هست. اینطور نیست که این اسماء یکی حکایت از یه چیزی بکند، اون حکایت از یه چیز دیگری بکند. اگر بنا باشد دو باشد، باید رحمان حکایت بکند از یه حیثیتی که اون حیثیت در ذات تعالی باشد، غیر حیثیت دیگری. اون وقت ذات تعالی مجمع حیثیت باشد، این در وجود مطلق محال است. حیثیت و حیثیت نی، وجود مطلق به همون وجود مطلقیش رحمان است، به همون وجود مطلقیش رحیم است. یعنی تمام ذات رحمان است، تمام ذات رحیم است، به تمام ذات نور است، به تمام ذات الله است. اینطور نیست که رحیمیتش یه چیزی باشد، رحمانیتش یه چیز دیگری باشد. اونهایی که با قدم معرفت میرن بالا تا برسن به اون جایی که ذات به تمامی، البته نه این که ذات، باز به طور جلوه در قلبشون، به طور جلوه، نه در این قلب، این قلب نیست، این قلبی که قرآن درش وارد میشد، این قلبی که مبدع وحی است، این قلبی که جبرئیل را متنزلش میکند. در اون قلب اون جلوهی که میشد، باز یه جلوهی است که تمام جلوه ها را دارد و هم خودش اسم اعظم است، هم متجلا به جلوه اسم اعظم. اسم اعظم خود اوست، نحن الاسماء الحسنا، و اسم اعظم خود رسول الله اسم اعظم است، اعظم اسماء است در مقام تجلی. بنابراین این چیزی که حالا امشب صحبت شد، یکی قضیه سببیت بود که نباید ما مثل سببیت ها حسابش کنیم و مثالش هم نمیتونیم پیدا کنیم الا بعضی مثال های دوردست. و یکی هم نقطه تحتل با اگر وارد شده باشد هم چیزی که از کردیم، یکی هم اسم به مراتب اسم ذات، اسم در مقام صفات، اسم در مقام تجلی فعلی، تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر موجودات، نه اینکه تجلی بر موجودات، تجلی که این تجلی را وقتی که ماها میخوام تعبیرش کنیم میگیم که وجودات همون، همون یه تجلی است. یه نوری که در آینه های متکثر باز مثال دوریست دوردستیست، اما صد تا آینه که اینجا بگذارید و نور شمس یا نور درش منعکس میشد، به یه اعتبار میگید صد تا نوره. نور، نور آینه، نور آینه همون نور است، اون تا محدود است. صد تاست لیکن همون نور است، همون جلوه شمس است، نور شمس است در صد تا مثلا آینه پیدا شده. از که هم مثال دوردست است. جلوه اتالاس در این تعییناتی که هست، تعییونات، نه اینکه تعییونی باشد به نوری. نور وقتی جلوه فعلی بکنه تعییونات لازمش است. نه اسم، بسم الله الرحمن الرحیم، اسم میشد اسم مقام ذات باشد و الله، اسم الله، الله جلوه ذات، به تمام جلوه ها اسم، اسم همین جلوه، جلوه جامع، رحمان رحیم هم جلوه همین جلوه جامع، نه به این معنی که رحمانش چیز، رحیمش چیز. الله و رحمان رحیم مثل اینکه سه تا اسم برای یه شی بذارید، همین یه جلوه است که جلوه به تمام ذات الله هست، به تمام ذات رحمان است، به تمام ذات رحیمه و غیر از این امکان ندارد. اگر غیر از این باشد محدود میشد، ممکن میشد. و روی اون ترتیبی هم که عرض کردیم که متعلق باشد به حمد، باز اسم جامع ظهور الله، اللهی که رحمان و رحیم هم به ذاته هست، تمام حمدها برای واقع میشد یا حمد مطلق، دو احتمالی که در اونجا بود. و باز اسم را، الله را جلوه جامع در مقام صفات حساب کنیم، اسم جلوه جامع در مقام صفات مشیت مطلق است و به او همه چیز باقی میشد. بسم الله. الله را جلوه جامعه در مقام فعل حساب بکنیم، اسمش همین حقیقت هست. مقام ظهور مثل رحمان و رحیم گفتن برای الله و اینا، هر کدومش وقتی در آیه مثلا مقایسه بکنیم هر کدوم یه طرز خاصی میشد. بنابراین حالا ما اسم الله را که اسم جامع هست و مقام ذات هست و مقام صفات هست و مقام تجلی به فعل هست در آیه شریفه عرض کردیم و از اسم و از الله و از با و از نقطه گذشتیم. وقت راجع به رحمان و رحیم هم یه مسائلی هست و البته همه مسائل کوتاه هست، کوتاه ما باید ازش رد بشیم و امیدواریم که باورمون بیاد که باید یه همچین مسائلی باشه. بعضی از قلوب اصلا انکار میکنه، این علمی که بعضی اشخاص انکار دارن، همه مسائل معارف را انکار دارن. اون که در منزل حیوان است نمیتوند اصف باورش بیاد که ماورای این مقام حیوان یه چیز دیگه هست، باورش نمی. و ما باید باورمون گریم انا. این اول مرتبه است که انسان یه به خودش یه حرکتی میخواد بدهد. اول این است که انکار نکند. آدم هرچی ندونستم انکار کند. ظاهران شیخ الرئیس است میگد که اون کسی که بدون برهان یک چیزی را انکار کند از فطرت انسان خارج. همونطور که اثبات یک چیزی محتاج به برهان است، اگر گفتیم نه اون برهان میخواد تا بگیم نه، یه وقت میگه نمیدونه، یه وقت انکار میکنه. یه قلوبی هست که اینها جهود دارند، اصلا وضع قلبشون جوری شده است که انکاری هستن، همه چیز انکار میکنه. از باب این که نمیتونن ادراک کنند و از فطرت انسان هم خارج شدن که انسان باید یه چیز را اگر قبول میکند با برهان قبول بکند و اگر رد نمیکند با برهان رد بکند و الا باید بگید خب من نمیدونم، ممکن نباشه. کل من قرار از سمعت این را احتمال بده صحیح باشه، ظرف فی بقعت الامکان ممکن است، ممکن احتمال، ممکن نباشه، ممکن نباشه. اما انکار چرا؟ ما که دستمون به ماورای این عالم نمیرسد، دستمون به این عالم هم اون قدرش که رسیده یه چیز ناقصی است، اون قدری که از این عالم معلوم شده یه چیز ناقصی معلوم شده. همه این مسائل بعدها مسائل دیگه پیدا میشه. در 100 سال پیش از این عالم چقدر مجهول بود، چقدر مجهولات درش بود، حالا این مجهولات پیدا شده و بعد هم پیدا می شد. ما که همین عالم طبیعت رو نتوانستیم ادراک کنیم، بشر نتوانست ادراک کند، چرا انکار کند اون چیزی که پیش اولیا هست؟ اون قلب، قلب انکاری قلبیست که دیگه از ورود حقایق و ورود انوار درش به کلی محروم است. انجاد اون که نمیدونه میگه نیست، نمیگه نمیدونم، میگه نیست. اونی که اهل معرفت میگه، میگه اصلا اینا میبافند. نبه خودش محروم است. از این جهت میتونه میگن میباف. خب این در قلبش این است که این بافندگی است. قرآن هم اینا رو دارد، اون رو میتوند بگه در بسه نمیگدم، اما همین بافندگی هایی که اون اسمش رو بافندگی میذارد همون است که قرآن و سنت داره. چرا باید انکار کنه دادن؟ این یه مرتبه کفریست، البته نه کفر شرعی، یه مرتبه کفرانیست، یه مرتبه کفریست. سان چیزی که پیشش مجهول است انکارش بکنه. همین مصیبت های بشر هم همین است که یه واقعیت را نمیتوند ادراک کند، جهود میکند، نمیتوند به احساب بگون که اولیاء خدا رسیدند. این جهود میکند، کفر جهودی، بدترین اقسام کفر. باید اول قدم این باشد که این چیزی که واقع شده است و در کتاب و سنت هست، اولیا میگند، عرفا به اندازه ادراکشون میگند، فلاسفه به اندازه ادراکشون میگند، اول مرتبه این است که انسان جهود نکند و ادراک بگند خبری نیست. مرتبه که میگد که تا من خدا را زیر این چاقویی که دارم چیز میکنم تشریح میکنم نیابم، متوقع نمیکنم. یه همچه قلب جهودیست که خدا را میخواد زیر کارد چی ببینید. اول مرتبه این است که ما ها اون چیزی که انبیا و اولیا و اینها گفتند ما انکارش نکنیم. و اگر چنانچه این کار بکنیم دیگه نمیتونیم قدم دوم برداریم. همین انکار نمیگذارد. آدمی که منکر است که یه چیز دیگری هم غیر از این هست اصلا دنبالش نمیرد. بخواد انسان که راه بیفتد از این ظلمت کده راه بیفتد، اول این است که انسان احتمال اینو بدهد که نه صحیح است. این کار نکند که پشت دیوار این کار تا آخر بماند. بخواد از خدا که یه راهی براش باز بکند. راه ها رو باید میباز کند. از خدا بخواد که یه راهی به اونجایی که باید برسد یه راهی باز بکند. وقتی انکار نکرد و از خدا خواست که یه راهی باز بشد، کم کم باز میشد، خدا محرومش نمی کند. و من امیدوارم که ماها از این حد بیرون بریم که انکار نکنیم. کتاب و سنت ها انکار نکنیم. این در این حالی که قائل به کتاب و سنت هست، لیکن اونی که در کتاب و سنت وارد شده عقلش نمیرسد، منتها اونجا نمیگه نیست. وقتی یه نفر دیگری میگه اون بیچاره را گیر میرد، میگه چرت و پرت میگه. همین هست که در کتاب و سنت هست، اونجا را نمیگه از بابه که میگه خودم نمیدونم. اما وقتی به لسانه یه نفر آدم وارد میشد، اونجا نمیگه چرت و پرت، و این آدم محروم میکند از خیلی مسائل، از اونی که باید انسان درش واقع بشد که راه هست که باید اول راه بیفتد. انسان محروم میکند، این صد راه میشد که نگذارد به این راه وارد بشد. و این رو من عرض میکنم به همه که چیزهایی که اولیا یافتن احتمال دارید درست باشد. ممکنه یک کسی فرض کنید در بین مردم باشد که سعیم نگهد، ممکنه، اما اون که انسان انکار کند بگد نه مسائل این نیست، اصلا اینا همه این حرفا چرت و پرت هست، این آدم را دیگر موفق نمیشد به این که را بیفته. بخواد موفق بشد این جهود را دیگر بردار از قلبش. و من امیدوارم که ما این حجاب جهود را از قلب همون برداریم و از خدای تبارک و تعالی بخوام که ما را آشنا کند به لسان قرآن. زبان قرآن یه زبان خاصیست، ما آشنا بشیم به اون زبانی که با اون زبان قرآن وارد شده است. قرآن مثل انسان میموند که یه موجودیست همه چیز دارد، منتها مثل انسان به فیلم میمونه. قرآن یه سفره ایست که خدا پهن کرده برای همه بشر، یه سفره پهن است، هر که به اندازه اشتهایش از این میتوند استفاده کنه. اگر مریض نباشد که بی اشتها بشد، امراض قلبی آدم رو بی اشتها میکند. اگر مریض نباشد و اشتهای قلبیش باشد از قرآن استفاده میکند. یه سفره پهن است که همه ازش استفاده میکنه، مثل این که دنیا یه سفره پهن است که همه استفاده میکنه، یکی علافش را ازش استفاده میکنه، یکی میوه را ازش استفاده میکنه، یکی مسائل دیگر استفاده میکنه. از همین دنیا هر که یه چیز یه جور استفاده دارد، انسان یه جور استفاده دارد، حیوان یه جور، انسان در مقام حیوانیت یه جور. هرچی بالاتر برد از این سفره پهن الهی که عبارت از وجود است استفاده میکنه. قرآن اینطوریست، یک سفره پهنیست برای همه، هر کس به اندازه اون اشتهایی که دارد و اون راهی که پیدا بکند به قرآن استفاده میکند. استفاده اعلاش را اون میکند که پرش نازل شده، اینما یعرف القرآن من خطبه، اون استفاده اعلام اوست. لیکن نباید ما مایوس بشیم، باید ما هم از این سفره یک بهره برداریم. و اولش این است که خیال نکنیم که غیر از این مسائل طبیعی چیز دیگری نیست در کار، و قرآن آمده است برای هم که این مسائل اجتماعی را بگد و این مسائل طبیعی را بگد و برای زندگی آمده، زندگی دنیا. این انکار همین نبوت است. قرآن آمده است که انسان را انسان کند و همه اینها وسیله است برای همین مطلب. تمام عبادات وسیله است، تمام ادعیه وسیله است، همه وسیله برای این است که انسان اون لبابش ظاهر بشد، اون که بالقوه است و لب انسان است، اون به فعلیت برسد و انسان بشد، انسان بالقوه بشد، انسان بالفعل، انسان طبیعی بشد، انسان الهی که همه چیزش الهی باشد، هرچی میبیند حق ببیند. انبیان برای همین آمدن، همین اون وسیله است دیگه. انبیان نه آمدن حکومت درست کنه، حکومت هم خواهد شد، این هم هست، اما نه از که انبیان آمدن که دنیا را اداره کنه، تا
دنیا رو حیوانات هم دنیا دارن دارن کار خود چی میکن. البته بحث عدالت همون بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم دارند. بحث عدالت هم میکنن، عدالت اجتماعی هم به دست اوناست، حکومت هم تأسیس میکنند، حکومتی که حکومت عادله باشد، لیکن مقصد این نیست. اینا همه وسیله است که انسان برسد به مرتبه دیگری که برای او انبیا آمدند. انشاءالله خداوند ما را تایید کند برای همه چیز.
صراط الذين أنعمت عليهم.